بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سغاية الحاج بعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله فالله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعلم درجة عند الله فأولئكهم الفائزون. يبشرهم ربهم رحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. بعد از فتح مکه مفاخر و معاصری که برای جاهلیت بود، وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم همه اونها را ابطال کرد و صریحا اعلام کرد که اصول ارزشی جاهلیت تحت قدمین، به استثنای برخی از اونها نظیر سقایت حاج، عمارت مسجد الحرام و مانند آن، که اینها یه سابقه ارزشی داشتن و دارن. یه مطلب دیگر این که سقایت و عمارت هم قبل از اسلام ارزشی بود هم بعد از اسلام خود این عمل، لکن هرگز در قبال ایمان به خدا و قیامت و جهاد فی سبیل الله تاب مقاومت ندارد. اگر چنون چه این سقایت و عمارت قبل از اسلام انجام بگیرد یا قبل از مسلم شدن ساقی و عامر انجام بگیرد، گرچه حسن فعلی هست ولی چون فاقد حسن فاعلی است شخص را ارزشمند نمی کند، گرچه خود این کار فی نفسه حسن است. وقتی کار فی نفسه حسن بود و صاحب کار حسن نبود، مبلغش همون مبلغ دنیاست و فقط بهره دنیایی دارد ولا غیر، زیرا مشرک همه اعمالش به لحاظ قیامت و آخرت حبس است و باطل. و اگر این سقایت و عمارت بعد از اسلام باشد و از مسلم صادر شده باشد، این هم حسن فعلی دارد هم حسن فاعلی، لکن هرگز این کارها در حد ایمان و جهاد و هجرت نیستند. بنابراین این اجعلتم سقایة الحاج هم میتواند قبل از اسلام را و بعد از اسلام، هم قبل از مسلم شدن ساقی و عامر و هم بعد از مسلم شدن اونها را به نحو جامع شامل شده باشد. مطلب دیگر این است که در بحث‌های رواهی ملاحظه فرمودید، اون چه که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه، که این آیه درباره حضرت امیر علیه السلام و عباس و شیبه نازل شد، چون شأن نزول و مورد نمخصص است نمقید، بنابراین آیه میتواند به اطلاق خود باقی باشد، شامل همه مصادیق قبل اسلام و بعد اسلام بشود و منتها درباره مورد خودش نص و صریح باشد، در غیر مورد خودش ظاهر باشد. بنابراین می شود به اطلاق آیه استدلال کرد برای عدم تساوی بین سقایت و عمارت از یک سو و ایمان از سوی دیگر. این عدم تساوی یا برای آن است که یکی قبل از اسلام است یکی بعد از اسلام، یکی فقط ارزش دنیایی دارد یکی ارزش دنیایی و اخروی، یا اگر یکی هر دو بعد از اسلام است و هر دو ارزش دنیایی و اخروی دارند، یکی فاضل است و دیگری افضل. بنابراین این مطلب صادق است که اینها مساوی نیست. مطلب بعدی آن است که غالباً بحث در فضیلت یک عمل یا یک وصف به اون عامل و موصوف هم نظر دارن، مخصوصا در موارد افتخار مباهات و مانند آن. اگر یه مفاخره رخ داد بین زید و عمرو در اینکه فلان عمل افضل است یا عمل دیگر، در حقیقت انگیزهشون از این مفاخره بین عملین تفاخر خود عاملین است. وگرنه صرف این که فلان عمل افضل از عمل دیگر است یه نتیجه عملی برای اعضای مناظره ندارد و انگیزه اونها در این مناظره یا محاجه و مانند آن بیان فضیلت خودشون است. اگر کسی میگوید فلان عمل فضیلت دارد، یعنی من که صاحب فلان عملم فضیلت دارم. حالا گاهی تصریح میکنن گاهی تصریح نمیکنن. این انگیزه هست و شاهد این انگیزه ملحوظ است این است که ذات اقدس اله در اون داوری نهایی عاملان را مطرح قرار داده است. نفرمود این دوتا عمل مساوی نیستند، فرمود این دوتا عامل مساوی نیستند، فرمود لا یستوون. معلوم می شود که انگیزه اونها تفاخر خود عاملان است. یک بحث مناظره علمی محض نیست که آیا فلان عمل افضل است یا فلان عمل، این اعمال مساویان یا ترجیح دارند. فرمود اجعلتم سقاية الحاج به امارت المسجد الحرام که من آمن بالله یوم الاخر به جاهد فی سبیل الله. این استفهام خب استفهام انکاریست، یعنی سقاية حاج به امارت المسجد الحرام هرگز مساوی با ایمان نیست. خب حالا که این تساوی نفی شده است، نظر شما چیه؟ چی افضل است و درجه فضیلتش چیه؟ همه اینها رو ذات اقدس اله بیان کرده. فرمود این که من گفتم سقایت به امارت از یک سو، ایمان از سوی دیگر، اینا مساوی نیستن، اینا همتای هم نیستن، به صراحه تصریح بکنم که لا یستوون. این لا یستوون یعنی عاملان مساوی نیستن. چون این عاملان در سایه عمل میخواستن تفاخر کنن، ذات اقدس اله میفرماد به این که شما در سایه اون عمل نمیتوانید تفاخر کنید، بلکه اون اعمال مساوی نیستن. وقتی اون اعمال مساوی نبودن، شما هم مساوی نیستید. به اون انگیزه اشاره کرد. در حقیقت به چهار مطلب توجه کرد. یکی سقایت به امارت از یک سو، یکی ایمان و جهاد فی سبیل الله از سوی دیگر. این دو به دو رو به هم سنجیدن. یکی ساقی و عامل را از یک سو، مؤمن و مجاهد یا مؤمن مجاهد را از سوی دیگر. فرمود این چهارتا با هم مساوی نیستند. عامل ها با هم مساوی نیستند، عمل ها هم با هم مساوی نیستند. و چون در نوبت قبل اشاره شد که قرآن یک کتاب علمی محض نیست، نور است، یعنی هم علم است هم عمل، هم علم است هم اخلاق، لذا به اون انگیزه های اساسی هم عنایت دارد. و چون به اون انگیزه های اساسی عنایت دارد، از همون اول مسیر بحث را میبرد به طرف اون انگیزه. لذا نفرمود اجعلتم سقاية الحاج به امارت المسجد الحرام کل ایمان بالله. این تعمدی در کار بود، نه اینکه حالا یک مضافی محذوف است، یعنی که ایمان من به امارت بالله. فبود هم من میدونم که شما منظورتون چیه و هم خود منم میخوام اون عامل را بپرورانم. کاری با عمل نداریم که بیم یک کتاب علمی محض بنویسیم. و هم در بخش اون داوری نهایی سخن از عدم تساوی عاملان را به میان میآورد. فما لا یستوون، نه لا یتساویا، اون دو تا عمل مساوی نیستن. خب پس این لا یستوون ناظر با و این اندالله هم اشاره شد به این که چون معیار سنجش حق است و حق هم اندالله هست، از اونجا مشخص می شود که اینا اندال میزان تساوی ندارن. دقیقا عمل صالح ممکن است از شخص طالح پدید بیاید. تو روایات هم هست که اندالله سبحانه و تعالی یحب و عملا و یبغض فاعله، گاهی هم یحب و فاعلا مثلا انسانی به یبغض عمل او، اگه مؤمنی گناه بکند خود مؤمن محبوب هست ولی عملش مبغوض است. این تو روایات ما هم هست که تفکیک میکنند بین فاعل و فعل. این فتوای به عدم تساوی یه سؤالی رو تولید میکنند که خب فرقشون پس چیه؟ اگر مساوی نیستن و فرق دارن فرقشون چیه؟ حالا مطالب فراوانی به عنوان فروق بین طرفین و طایفتن ذکر میکنن که اون چه که از این بعد به بعد میآید بیان فروق بین فریقین است. یک، والله لا یهدی القوم الظالمین، یعنی احد الفریقین ظالمن، فریق دیگر ظالم نیستند و عادلند. دو، احد الفریقین مهدیان، فریق دیگر مهدی نیستند. سه، حالا این رو باز کرد، این که فرمود والله لا یهدی القوم الظالمین که دو صفت منفی رو از یک گروه و دو صفت مثبت مقابل را برای گروه دیگر تثبیت کرد، حالا اون رو شفاف میکند که اونا کی هست. ملازم فرمید اول یه متن کلی رو بیان میکند، بعد اون رو نیمه باز میکند، بعد به صورت تفصیل تشریح میکند. وقتی که فرمود لا یستوون عندالله، این سوال تولید میشود که اگر مساوی نیستن فرق دارن فرقشون چیه؟ دو محور اساسی فرق را ذکر کرد، یکی مسئله هدایت، یکی مسئله عدالت، در قبالش یکی مسئله ضلالت و یکی هم مسئله ظلم. اگر والله لا یهدی القوم الظالمین، معلوم می شود که یه عده ظالمن در مقابلش عادل، یه عده ضلالت دارن در مقابلش یه عده هدایت دارن. بعد به بخش سوم میرسن که حالا به صورت شفاف روشن میکنند اونا چی هست، نحوه هدایتشون چیه، نحوه عدالتشون چیه. فرمود این دو گروه که یه عده مؤمنن و مجاهدن، من یه چیز دیگه هم باز ضمناً اضافه بکنم، یعنی بیش از اون مقداری که شما در مفاخراتون داشتید، شما ایمان و جهاد را داشتید، ما میگیم اگر کسی مؤمن بود و مجاهد این افضل است از کسی که ساقی بود و عامر مسجد الحرام. این یه اختلاف بیرونی، یه اختلاف و تفاوت درونی هم هست تو خود مؤمنین مجاهد هم یه اختلافی هست. اگر کسی مؤمن بود، مهاجر بود و مجاهد، این افضل است از کسی که مؤمن باشد و مجاهد هجرت نداشته باشد. این مطلب مستعنفی است. فرمود الذین آمنوا و هاجروا، مصداق قضیه طبق روایتی که مرحوم کلیل رضوان الله علیه از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه کردن هست، امیر سلام الله علیه است که هم مؤمن است هم مهاجر هم مجاهد، ولی چون آیه جامع است همه موارد شامل می شود. پس اون کسی که مؤمن باشد و مجاهد باشد و مهاجر نباشد، این مساوی با اونها نیست، افضل از اونها هست، افضل از ساقی و عامر هست. ولی اگر کسی مؤمن بود و مهاجر بود و مجاهد فی سبیل الله بود، این گذشته از این که افضل از ساقی و عامر هست، افضل از مؤمن مجاهدم هست. الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا، بعد هم اون مسئله جهاد را که به صورت متنی بیان شده بود که فرمود کسی که به خدا و قیامت مؤمن باشد و جهادی فی سبیل الله داشته باشد، اون رو به صورت شرحی بازگو فرمود که جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. اگر کسی جهاد کرد به اموال و انفس، این افضل است از کسی که جهاد کرد به احدهما، جهاد کرد به مال تنهایی یا به نفس تنهایی. خب پس غیر از اون مورد سوال، فرد کاملش هم باز ذکر فرمود، درجات عالیه فضیلت را هم ذکر فرمود. چنین گروهی اعظم و درجتن هستند. برای این گروه ذات اقدس اله مفاخر فراوانی ذکر کرد. یکی این که اولا درجه اینها اعظم است و چیزی را که ذات اقدس اله به عظمت به ستایت منوش خیلی بزرگه. خدایی که کل دنیا را اندک می داند، غلمتا دنیا قلیل، درجه مؤمن مهاجر مجاهد را اعظم می داند، منوش خیلی بزرگ است. راه دیگری که برای بزرگ داشتیم بزرگان است این است که دیگه از اینها به ضمیر محض یاد نکرده، نفرمود و هم الفائزون، بلکه با اسم اشاره اضافه کرده و اولئک که این میشه مبتدا، اومد این هم که ضمیر فصل است به اضافه اون الف لام میشه روی خبر آمده مفید حصر خواهد بود و اولئک هم الفائزون. پس از اونها با تجلیل تعبیر کرده، همون اینان همون هایی هستن که فوز منحصر به این هاست. پس نحوه تعبیر و خود خبر، نحوه تعبیر از تجلیل حکایت میکنه، خود خبرم که فوز است و علاقه هم الفائزون. بعد هم بین اسم جلال و ربوبیت جمع کرده است. در آیه 19 فرمود اینا اندالله مساوی نیستند. در آیه 20 فرمود اینها اعظم و درجتن هستند اندالله. در آیه 21 از ربوبیت سخن به میان آورد که تدبیر خاص الهی است. یبشرهم ربهم و رحمت منه و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم خالدین فیها ابدا. این ربوبیت ویژه با فعل مضارع که تبشیر مستمر را میفهماند، نشانه آن است که این فیض خدا قطع نمی شود، همان است که در باره بهشت دارد عطا اون غیر مجزوز، مجزوز یعنی مقتول، این قطع نمی شود، دائمی است. تنها اکلها دائم نیست، لباسش هم دائمه، نهرش هم دائمه. اکل یعنی خوراکی، نخوردن. میوهش دائمیه، نگه خوراکش دائمیه، دائما در آن میخورن، اکلشون در اختیار خودشونه، ولی اکل یعنی میوه دائمیست، لباسش هم دائمیست، نهرش هم دائمیست. و اون چرا که در موارد دیگر به صورت خصوصی ذکر میکند، در این گونه از موارد به صورت عام بیان میکند که یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان و جنات که لهم فیها نعیم مقیم. دو خلود را اینجا ذکر میکنند، یکی این که خود این نعمت خالد است، جاوید است، این نعمت منقطع نمیشود، یکی این که این متنعم مخلد در این نعمت است. یه وقت است که نعمت منقطع الاخر است یا متنعم منقطع الاخر است، ولی یه وقت است که نه، هر دو غیر مجزوزن، هم نعمت غیر منقطع الاخر است، مقیم است، نه مسافر، زوال پذیر نیست، هم متنعم. نعمت منقطع الاخر نیست، فیعود به جنات لهم فیها نعیمون که این نعیم مقیم است، میتونست که پایان داشته باشه. هم متنعم منقطع آخر نیست، دائمی است، به یاد خالدین فی ابدا. خب اون رحمت و رضوان دیگه غیر از این بهشت است. این بهشت همون نه در جنت نه در نعمت، چون جنات، جنت یعنی باغ، حالا باغ همیشه میوه دارد و همیشه سایه دارد و همیشه نعیم دارد یا نه؟ خود جنت نعمت هست البته، اما نعمی که تو بهشت است مقیم است یا نه؟ فبود نعمی که تو بهشت است مقیم است، متنعم هم مقیم است، یعنی هیچ کدوم زوال پذیر نیستن. و جنات که لهم فیها نعیم و مقیم، و چون این نعیم ملک اونهاست، در اختیار اونهاست، سخن از خوردن و پوشیدن نیست، سخن از مالکیت است. یه وقت هست میگوین به این که یشتبون منکه از این کان مزاجها کافورا، این از شرف و امثال زاده خبر میدهد. یه وقتی گزارش از این است که مال ایناست، مال اینهاست، بالاتر از آن است که اینا استفاده می کنند. استفاده گاهی به نحوه اباحه است، گاهی ممکن است ملک دیگری باشد، مال دیگری باشد، اینا مهمان باشد و بانند. اما وقتی گفته شد لهم فیها نعیم مقیم، اونم این خبر مقدم بر مبتداست، این نشانه استحقاق یا مالکیت یا اختصاص و مانند آن است. تنوین این گونه از تعبیرات هم تنوین تفخیم است، یعنی تنوین نعیمون، تنوین مقیمون، مخصوصا تنوین نعیم تنوین تفخیم است. و نعیم هم بالاتر از نعمت است. حالا ببینید چی در آمده. 8-9 نکته تو همین تعبیرات است. اینی که تو بیانات نورانی هست، نعمی در نهج هست، افشا بود، شما اگر بدونید اون بهش چه خبره، اینجا دور من جمع نمیشید. چون که دوزخیان و تبهکاران اگر معاذ الله بدونن اونجا چه خبر است، هرگز دستشون به گناه دراز نمی شود. این تعبیر که مثلا یک درهم ربا به منزله 70 بار فلون معصیت کبیر است در کنار کعبه، مشابه این در جریان بهشت هست. سرش آن است که یک ذره اون عالم، یک ذره اون عالم بخواهد تو این نشئه دنیا پخش بشود فراگیره. از این سخ اینا مبالغه نیست، چون یه کار دائمی است و ابدی و چیز ابدی شد قابل قیاس نیست با یه چیزی از اون. در باید نماز جماعت این تعبیر نیست که اگر افراد شرکت کننده در نماز جماعت از 10 نفر بگذرن ثوابش قابل حاصل نیست. تو کار دیگر هم همینطوره که اگر همه ملائکه بخوام بنویسن، همه مثلا درخت ها قلم بشود، همه دریاها مرکب بشود، نمیتونم ببینم. حالا فرض کنید یه سیب بهشتی را بخوان ارزیابی کنن، هم همینجوره. حالا نه اینکه به کسی که نماز جماعت خونده خیلی مقام بدن، حالا به فرض یه غرفه بدن، حالا یک درخت بدن، اون درخت برای کسی بخواد ارزیابی کند همینجوره. برای یه درختی که سیبش هم سیب هم گلابیه، هم سیب هم مرکب های دیگه، و درختش میوهش هم خاصیت میوه رو داره، هم خاصیت نوشیدنی داره، هم خاصیت گل داره. اینطور نیست که حالا میوه او فقط میوه باشه و آدم رو سیراب نکنه. چنگ کوثر هم کوثر است هم سیب و گلابیه. حالا یک کسی خواست سیر بشه نه سیراب، آیا میتونه از آب کوثر سیر بشه؟ تنها سیراب نباشه. همونطور که تشنه است، تشنگیش برطرف میشه، گرسنگیش هم برطرف میشه. یعنی آره اونجا طوری نیست که لذت ها مسبوق به رنج باشه. در دنیا انسان تا رنج گرسنگی رو نبینه از سیری لذت نمیبره، یا تا رنج تشنگی نداشته باشه از لذت سیراب شدن خبری داره نمیست. اونجا همه لذائذش مسبوقه به لذائذ دیگر، از هیچ کدامشو مسبوقه به علم نیست. یعنی طوریست که انسان در اونجا گرسنه میشه، رنج گرسنگی داره، بعد لذت سیری. هر وقت بخواهد غذا بخورد لذت سیریست بدون سبق رنج گرسنگی، و هر وقت میل کرده است به نوشیدن کوثر لذت سیراب شدن را دارد بدون سبق رنج عطش. یه همچه حالا این با گفتن این که تنوینش تنوین تفخیم است، لامش لام اختصاص است، اینا حل نمیشه. ولی خب میدونید سنگ تمام گذاشته، 7-8 نکته تو همین تعبیر ساده است. یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم خالدین فیها ابدا. خب پس هم نعمت دائمی است هم متنعم دائمی است. خب کار با اینا تمامه؟ فقط نه، اینا تمام نیست. یه مخزنی داره خدا، چون مقام اندالله است. اونجا هر چه بخواهی هست فوق اون چیزی که ما برای شماها در نظر گرفتیم و گفتیم. یه چیزایی هست که به ذهن شما نمیاد. ان الله عنده اجر عظیم، مخزنش اونجاست. اینه که انسان تو دعاها، حال در نماز یا غیر نماز، اون چیزی که عند الله هست نمیتواند بخواهد، آرزو هم کنه، تو دعاهای او هم نمیاد. برای اینکه دعا که خواستن و آرزوست، این مسبوق به معرفته. آدم چیزی رو آرزو میکنه که بفهمه، به چیزی که اصلا نمیفهمه و اطلاع ندارد آرزو هم نمیکنه. الان یه آدم عادی هرگز در تمام مدت عمر آرزو نمیکنه ای کاش اون نسخه خطی که جناب فارابی نوشته من میداشتم، اصلا نشدیدی چیزی رو، یا اون نسخه خطی تهذیب مرحوم شیخ طوسی ای کاش بش برم بود، اصلا تهذیب نشدی و درد او هم نمیکنه که حالا آرزوی نسخه خطی تهذیب شیخ طوسی داشته باشه. اگر یه سلسله چیزهاییست که لا تعلم و نفسون فی الله من قرت اعیون، خودم چی رو آرزو بکنه؟ وقتی آرزو هم نمی کنه تو اون اوج دعاهای کمیل هم باز نمی گنجین چیزها، و اخر هم منزلت هم بین و اخرم هم زبه توش نمی گنجه اصلا. ادم چیزی رو که نمی فهمه چی رو بخواد؟ چه اینکه چیزی رو هم که نمی فهمه نمی تونه عبادت بکنه. یه بیان لطیفی سیدان استاد امام رضوان الله علیه تون تعلیقاتشون بر مصباح و خصوص دارن که اون هویت مطلق معبود انبیا هم نیست، اونم دسترسی ندارن طور عبادت میکنن. آدم چیز برو کسی که بگد لا ما کنتو اعبدو، اما گفت ما کنتو اعبدو ربا، نه بارتر از ربوبیت. حالا برو انسان صادر اول یا ظاهر اول شد، اون هویت سمی لا و شرط مقسمی به تعبیر اینها و اما الذات فقط هارت الانبیاء و الاولیاء و فیها، این مفهوم هیچ حکیم و متکلم است و نه مشهود هیچ ولیی. وقتی چیز آدم نمیفهم خب عبادت هم نمی کنه. این ایاک نعبد حق بشن بشه محدود، لذا همیشه ناچارن بگن ما عرفنا که حق معرفته. این اعتراف هم سایه افکن اون معرفته. این تو نیست که یه قدری تو را شناختیم یه قدری نشناختیم، اینا معادله همه، بلکه اون مقداری که ما عرفنا که فوق اون مقداری که تو را شناختیم، ولو در حد ما کن تو عبود رب رب عرب و فوق غیر متناهی بر متناهی، نه که اون مقداری که ما اعتراف میکنیم به مقدار معرفته. اینطور نیست. حالا میبینید چقدر اینا دنبالن؟ اگر اینا اینقدر دنبالن نوبت به دیگری نمیرسه. خب بنابراین فقط اجمالا ذات اقدس را فرمود به اینکه اونجا معدن عجز بالاخره، این عجر عظیم اونجا. خلاصه بگیم یه چیزایی هست که به ذهن هیچ کم نمیاد، نه به ذهن انبیا میاد نه به ذهن اولیا میاد، برای اونها هم یه چیزهاییست که لا تعلم و نفس ما اخفیه لهم من قرت اعیون. اونهایی هم که به دنافذ در لافکان قاب قوسین او ادنا رسیدن، بین او و اون مرحله فاصله است و فصلش هم نامتناهی است، چون اون چرا که تهی شدن متناهی است. اگر اون چرا تهی نشدن متناهی باشد، مجموعی دوتا متناهی میشه متناهی، لابد اون به بعد نامتناهی است. این طور نیست که دنافت دلا چون سقف دنافت دلا که متناهیه چون به فعلیت رسیده، اون مرحله‌ای که به فعلیت نرسیده اون مقدار محدود نیست، چون اگر اون مقدار محدود باشد مجموعی دوتا محدود میشه محدود. پس اون مقداری که منطقه ما عرفناک است میشه نامتناهی. اگر کسی گفت یه شمبز فقر خیش اظهار کنم چندان که خدا غنیست ما محتاجیم، یعنی به مقدار نامتناهی ما حاجت داریم نه به مقدار متناهی، حاجت ما نامتناهیه. پس لا تعلم نفس ما اخفی الام شامل همه اونا خواهد بود. فقط اجمالا میفهمد معدن اونجا هست. ان الله عنده اجر عظیم. الحمدلله.